سلسله مباحث مصطفی امینی خواه با موضوع تأثیر درک مهندسی خلقت بر معنویت، بخش دوم، نظام تسخیر، جلسه 19.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. خب بحث دیروز به حمد الله بحث بسیار سنگینی بود و برخی دوستان گفتن که ما چند دقیقه آخر فقط یه سری اصوات مهمل رو میشنیدیم، خیلی نمیدونستیم چیه اینا اصلا، کلمات و حرفا اینها. خب این بحث دیروز رو باید دو سه جلسه فقط توضیح بدیم. من یه چیزی رو نوشتم، یه متنی رو حالت مقاله مانند کردم این بحث رو، برای اینکه بحثمون رو دستمون در نره و مرتب پیش بریم، از روی همین متنی که دارم خورد خورد به توضیح عرض بکنم، شده که بحث جا بیفته. بحث مهمی است، ادامه مباحث وابسته به فهمیده شدن این چند نکته است. گفتیم که جامعه و جسم، جامعه و فرد، نسبتش نسبت جسم و روح. ما یک روح داریم که واحد است و یک جسم متکثر داریم، متعدد اعضای متعدد داره. همه اینها یک وحدت پیدا میکنن ذیل اراده روح، ذیل خواست روح. همه با هم اونجایی میرن که روح میفرسته اینا رو، درسته؟ همه یک پارچه میشن ذیل روح، روحه که اینها رو واحد میکنه. خب جامعه نسبتش با فرد این شکلیه، هر فردی مثل یک قطعه میمونه، مثل یک عضو میمونه، مجموعه همه اینها رو بهش میگیم جامعه. این اصل مسئله. حالا یه نکته که جلسه قبل فقط در حد یک کلمه اشاره کردیم و توضیح بدیم اینه، یک روح کمالی که پیدا میکنه به چه نحوه؟ الان شما، من یک کمال اسم میبرم به اسم کمال عالم شدن، دانشمند شدن، این کمال هست یا نیست؟ بفرمایید. کمال جسم یا روح؟ یعنی جسم متصف میشه به اسم عالم یا روح متصف میشه به اسم عالم؟ روح دیگه. شما الان سر مثلا همدان تشریف میبرید مزار جناب بوعلی، یا مثلا میرید توس مزار فردوسی، یا هر کسی، حالا حالا اگه فردوسی جزء علما هم به حساب بیاریم که خب بعید هم نیست به حساب بیاریم، الان اون فردوسی که فردوسی بود، شاهنامه رو انشا کرد، اون فردوسی که زیر خاکه یا اون فردوسی که تو عالم برزخه؟ بفهمید؟ ما که حالا برزخ رو قبول داریم، حالا اگه کسی قبول نداره باز باید با اون جور دیگری صحبت کرد که اثبات کرد، حالا بر مبنای که قبول داریم. پس این وصفیست برای روحمون، ولی این روح این کمال رو چه شکلی به دست میاره؟ به واسطه چی؟ به واسطه جسم. یعنی چی به واسطه جسم این کمال رو به دست میاره؟ یعنی یه نفری که دانشمند میشه، اعضای او همه با هم خود روح اینها رو جهت میده، اراده روح جهت میده به سمت دانشمند شدن، هر کدوم متناسب با خودش کار خودش رو که انجام داد، این کمال به مرور حاصل میشه، درسته؟ شما وقتی میخواید دانشمند بشید باید مطالعه کنید، قدم به قدم ما هم پیش بریم، باید مطالعه کرد، درسته؟ باید درس خون. درس خوندن چیا میخواد؟ شما باید اول متن کتاب رو، یه مثال سادهش اینه دیگه، متن کتاب رو ببینید، درسته؟ چشم کارش تصویر برداری، بعد این کجا باید بره؟ یاد بیاد تحویل بده به مغز و اونجا دریافت بکنه و صورتسازی بکنه. حالا بحث قوه خیال اینها رو نمیخوایم اینجا بحث بکنیم، چون قوه خیال مربوط به جسم نمیشه، باز مربوط به روحه، باز بحث دیگه پیش میاد رو مبنای ملا صدر، البته نه رو مبنای مشایی، فلسفه مشا خیال رو امر جسمی میبینیم، فلسفه حکمت متعالیه خیال رو مجرد میدونه. خب این نفتی تحویل میده، یه ابزارهای دیگه هم دارن کنار رو کار میکنن، دست کتاب رو نگه داشتیم، این گردن پایین اومده دیگه، چه خیلی ساده داریم میکنیم مثال رو، گردن پایین اومده داره کتاب رو میخونه، این ستون فقرات و کمر توی حالت ایستایی خودش رو نگه کشه، برای اینکه گردن بتونه کارش رو انجام بده، چشم بتونه کارش رو انجام بده. و حالا اینا اعضایی است که ارادی داره کار میکنه، اعضای غیر ارادی هم که باید کار خودش رو درست انجام بده، قلب و عروق و کبد و همه اینها باید کار خودش رو درست انجام بده. این به مرور این مطالعه حاصل میشه، به مرور وصف عالم پیدا میکنه. درست آقا جان؟ جامعه وقتی قرار شد جامعه مؤمنانه باشه، نه افراد مؤمن، چهار تا فردی که خودشون خوبن، نه، یک جامعه یک پارچه، یک انسان کلی مؤمن، یعنی همه این جامعه بشه یک انسان و اون هم مؤمن باشه و اون هم متعبد باشه، عبد باشه، نه فرد فردی داشته باشیم که به اینها بگیم عبد، یعنی یک وصفی باشه برای روح جامعه، روح الاجتماع، به این روح الاجتماع بگیم عبد، به این روح الاجتماع بگیم عالم. این هم خیلی جالبه، میشه یه وقتی یه جامعه باشه خیلی از اعضای این جامعه حتی سواد نداشته باشن ولی روح الاجتماع رو بهش بگن عالم. مثال من خوب دقت بفرمایید، اینا مثال های دقیقی است. الان یک عالم، حالا باز با همین عالم مثال میزنیم رو جامعهش، یه عالم خصوصا هم یک عالم دینی، یه عالم دینی وقتی میخواد پرورش پیدا کنه چه اتفاقی باید بیفته؟ یک مجموعه از آدم ها باید فعالیت کنن دیگه که یک نفر بشه عالم دینی. حالا ما تو خود اعضا هم گفتیم برخی از اعضا، اولا قیمت اولیه اعضا، ارزش اولیه اعضا تفاوتی با هم نداره، دیهش هم یکسانه دیگه، اعضایی که جفتیه جفتش با هم دیه یه انسان کامل رو داره. خب معلوم میشه که یه چشم با یک دست کامل تفاوتی نداره. خب آقا چشم خیلی حساس داره به نسبت دست، ما رتبه بندی میکنیم اینها رو، ولی تو قیاس کارکردش با روح، نه تو قیاسش با خود این پیکر، این خود این پیکر چیز زائدی نداره، همه اعضا یک قیمت داره، تو هر کدوم کارکردش کارکرد خودشه. خوب دقت بفرمایید. الان من با اختلاف اعضا هم کار دارم، میخوام همینجا اختلاف اعضا رو بگم. ببینید شما اگه اختلاف اعضا نداشته باشید هیچ وقت عالم نمیشید، دانشمند نمیشید، درسته؟ اگه همه اعضای شما چشم باشه، دستتون هم چشم باشه، پاتون هم چشم باشه، شما عالم میشید؟ همه اعضا دست باشه، خود این اختلاف و تلون و تغییری که شما رو عالم میکنه، شما برای عالم شدن همونقدر به دست نیاز دارید که به چشم نیاز دارید. درسته جایگاه چشم حساس‌تره، بالاتره، تو این امر اولویت بالاتری پیدا میکنه، ولی این نسبت، این مجموعه یک مجموعه منسجم نیست که هر کدوم سر جای خودشه، به همش نیاز داریم. تو یک جامعه وقتی قرار یک عالم شکل بگیره دیگه، حالا رکو رو راست حرف بزنیم، آقا این طلبه ها از کجا تامین میشن؟ ما عالم دینی میخوام مثال بزنیم، هرچند علم و دینی و غیر دینی نداریم، در از استاد اطلاع جوادی آموی ما علم غیر دینی نداریم اصلا، ولی حالا همینی که تو عرف بهش میگن عالم دین، یا عالم دین یه مدرسه علمیه میخواد، اون مدرسه علمیه بنا میخواد، مدرسه علمیه نگهبان میخواد، مدرسه علمیه شوفاژکار میخواد، سیستم گرمایشیش باید درست باشه، سیستم سرمایشیش باید درست باشه، آشپز میخواد، خدا آشپزخونه یه پروتکل خیلی وسیع و دامنه‌داری است، مجموعه های مختلف. حالا خود این طلبه با شهریه میگیره در حد بخور و نمیر. البته من یه وقت نوشته بودم طلبه‌ای که با 700 هزار تومان زندگی میکنه شما چه توقعی دارین؟ طلبه اومدن هجوم آوردن گفتن آقا 700 هزار تومان کجا، ما با 400 هزار تومان داریم زندگی میکنیم، چرا نرخ علکی میبری بالا؟ گفتم حالا با همه مزایایی که برای شما میرسه میگیم 700 هزار تومان. بله، حالا این طلبه شهریه که میگیره این از کجا میاد؟ اینو کاسب مؤمنی که داره کاسبی میکنه، خمسی که میده، گردش رو ببینید دیگه، مجموعه رو ببینید، اون خمسی که اومیده یه مقداریش، همش نه، یه مقداریش میاد شهریه طلبه میشه. او داره فعالیت اقتصادی میکنه، سهم امامش رو داره میده، سهم ساداتش رو داره میده، سهم سادات هم که باز جدا، سهم امامش رو داره میده، این سهم امام یه مقدارش میاد گردش اقتصادی زندگی طلبه رو تا یه حدی را میندازه. حالا وقتی این مجموعه همه منسجم شد، همه دارن کار خودشون رو انجام میدن، درست آخرش یه مرجع تقلید در میاد با این سیستم، یه ولی فقیه در میاد، یعنی امام خمینی خودش محصول همین سیستمه دیگه. امام خمینی با سهم سادات کاسبا و تجار شده امام خمینی، با سهم امام اونا شده امام خمینی، آخرام اون میاد رهبر همه اینا میشه، ولی نقش اونها نادیده گرفته نمیشه پیش خدا تو اون روح اجتماع. درسته که این به عنوان چشم این مجموعه، به عنوان قلب این مجموعه، به عنوان مغز این مجموعه به حساب میاد، بگیریم مغز مجموعه، قلب مجموعه، ولی این اعضا همه با هم در مسیر فعالیت ما، یه کسی قلب سالم داشته باشه، نه دست داشته باشه، نه پا داشته باشه، نه چشم، چیکار میتونه بکنه؟ از اون طرف دست سالم داره، مرگ مغزی کرده. حالا این هم چه بدتر هم هست. چرا؟ چون وقتی اعضای سالم داره مرگ مغزی میکنه، چیکار میکنن؟ خود اون اعضای سالم رو هدیه میکنن، اهدا میکنن، یعنی اصلا دیگه هیچ کارش نمیشه کرد این پیکری که مغز نداره. حالا در مورد طلبگی و عرض کنم که دانشجویی، یه تفاوت عمده‌ای که هست اینه، از تفاوت‌های خوبیست که گفته شده. من نمی‌خوام شما رو طلبه کنم، من هم اینجا خدمت شما هستم، من بعدش میرم خدمت طلبه هایی که قبلا دانشجو بودن مدرسه جای نظافت، خدا حفظشون کنه، اونجا هر روز کلاس داریم برای این دوستان طلبه. هیچ اصراری هم نداریم، نه اینا بیان اون ور، نه اونا بیان این ور، که اونا بعید هم تو برگردن این ور. ولی یه تفاوتی که هست اینه، اینو برخی بزرگان هم بهش اشاره کردن، گفتن آقا اگه یه جامعه ای عالم دینی نداشت، از یه طرف دکتر و مهندس هم نداشت، ما که برای همه اینا ارزش قائل توی قیاس اولیه، قیاس اولیه گفتم همه اعضا یکسان، ولی اون وقتی که جامعه دکتر و مهندس نداره، مثل اول انقلاب ما پزشک کم داشتیم، چیکار کردیم؟ وارد کردیم، واردات پزشک داشتیم از هند و پاکستان و کشورهای آفریقایی و اینها، ما طبیب می آورد، چون با دیانت اون که کار نداشتیم، که با کار اون کار داشتیم. ولی حالا یه جامعه عالم دینی کم داره مثل الان ما، از کجا وارد کنیم؟ از اسرائیل بیاریم؟ اونا دارن تولید میکنن، چون تولید انبوه داره، انگلیس هم تولید انبوه داره، ما هم نایره خودشون میفرستن. حالا چیکار بکنیم؟ چی جای اینو پر میکنه؟ از یه طرف، حالا او هم بیاد، باز وابسته به چیه کار کرده و کار کرده، باز وابسته به همین که دکتر مهندس ها خوب تو این جامعه باشن. میبینید این تقابل رو، یعنی این هارمونی رو باید همه رو هم در نظر گرفت. نقطه اول کار، حالا این یه خود بیاد به سمت این که ما تکلیف شناسی بکنیم، این عرض کنم عرض امروزم تمام باشه، این یکی دغدغه خیلی مهمی که من خیلی باش مواجهم، که آقا ما چه شغلی انتخاب بکنیم. شما اول باید استعدادت رو شناسایی کنی، سر جای خودت بری. اگه استعداد مغز شدن داری و بری جای دست بشینی، اسراف کردی خودت رو، مسئولی پیش خدا. در اینها تعارف نیست، ادله هم فراوان داره، من میخوام دارم شما بگم، هم روایت داریم، هم آیه قرآن داریم، هم داستانهایی داریم از علما و بزرگان. خیلی حساسه، شما تو رشته خودت، حتی هم رشته مهندسی که انتخاب کردی، اگه 10 تا رشته است که میتونی بری، بعد بگردیم کدومش به استعداد شما بیشتر جور در میاد نسبت به اون وظیفه داری. این نقطه اول. نقطه دوم، وقتی این استعداد رو کشف کردی، باید سر جای خودت کار خودت رو بکنی. شما دیگه نباید بیاید اونجا باز کار مغز انجام بدی. مثل بعضی آدم میبینه دیگه، رئیس جمهور میشن بجن که کار اجرایی کنن، میخوام برن کار قانون‌گذاری کنن، کار قوه قضاییه، کار همه رو انجام میدن غیر از کار خودشون، قوه قضاییه و قوه مقننه و شورای نگهبان و اینوری اونوری هم نداره، الحمدلله هر کی اومده اینجوری بوده معمولا، کار همه رو داره میکنه غیر از کار خودش. بابا شما رو گذاشتن برای اینجا، این کار رو باید بکنی، نقش شما اینه، جایگاهت اینه. این خود این اختلاف میشه رحمت. بعد این اختلاف دیگه توش تفاخر نیست، شما نمیتونی بگی ببین تو دستی من چشمم، بدبخت، دستم شد چیزی؟ برو چشم باش. ما مدرسه که میرفتیم ابتدایی انشاء همه به همه میدن دیگه، یه روز گفته بودن که میخواهید چه کاره شدید؟ از این کلاس مثلا 30 نفره 28 نفر گفته بودن دکتر، مهندس، خلبان، یالبا یه تفاوت. دو نفر بودن که هیچ کدوم از این دوتا نبودن، یکی ما بودیم، یکی دیگه. بعد اون یکی گفته من میخوام مرغ فروش بشم، یادم نمیره. بعد که فکر کنم موفق ترین آدم اون کلاس هم همون بود، چون دقیقا میخواست چیکار، میدونست میخواد چیکارشه. یکی هم ما بودیم که البته روبون نشد بلند اعلام کنیم، گفتم ما میخوام مربی تربیتی بشی. گفتم تو که شاگرد اولی که بابا، تو اگه یه نفر بین اینا بخواد دکتر بشه تو باید بشی. این حرف رو با ما میزدن وقتی طلبه شدیم، گفتن ما میگفتیم یه نفر جراح میشه و یه نفر فلان میشه، تو المپیاد بودی و چی بودی و جزء پنج شای اول استان بودی و ال و بل و فلان و اینا، رفتی آخوند شدی با ها مصیبت و خجالت نمیکشی. خیلی تو سر ما زدن، فک و فامیل نزدیک درجه یک. این هست طبیعیه، تحقیر میکنن شما. ولی شما وقتی سر جای خودت باشی، کار کرده خودت رو داشته باشی، اون وقت معنا میبخشی به همه این پیکر. دقت بفرمایید. این حالا یک کلیتی از بحث بود، توضیح نسبت به جلسه قبل. دو سه جلسه دیگه این توضیح داره که دیگه شما وقتمون گذشته، باید بحث رو تمام کنیم. جلسه بعد ان‌شاءالله مفصل‌تر با هم این بحث رو ادامه بدیم. خدای الاخر جواب امام زمان تعجیل بفرمایید. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.